بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة المهديين الغر الميامين، سيما مولانا وسيدنا الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صلوات الله عليه وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و اجتناب معاصی. همه شما را در نخستین جمعه ماه مغفرت و رحمت و رضوان الهی، ماه تقوا و پارسایی، ماه عبادت و نیایش و بندگی خداوند به کسب تقوا و رعایت شرایط روزه و حفظ حرمت این ماه بزرگ سفارش و دعوت می کنم. ماه بزرگی که با تحفه های زیاد، با برکات فراوان، با نعمت های بیکران و با جلوه های گوناگون از ضیافت و مهمانی خدا به روی ما آمده است و خداوند ما را در این ماه بزرگ مهمان این همه نعمتها و برکات قرار داده است. بندگان خدا، ما و شما باید بکوشیم بهترین بهره را از این ماه شریف و بزرگ، ماه با این همه تجلیات آسمانی و برکات معنوی و عرفانی بهرمند شویم. خداوندا در نخستین جمعه ماه مبارک رمضان، در اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان و در جمع مؤمنان و نمازگزاران و روزداران از تو می خواهیم همه ما را موفق به دریافت فیوزات و درک فتوحات و تجلیات ماه مبارک رمضان بفرما و ما را مشمول رحمت و مغفرت خودت در این ماه قرار بده. با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و گرامی داشت این ماه بزرگ و شریف و قله ماها، بحثی را در حقوق اجتماعی و اخلاق و وظایف انسان در ارتباط با دیگران و مسائل اجتماعی طرح خواهم کرد. از یک منظر در بخش اخلاق، احکام و آداب اسلام تقسیمی چهارگانه مطرح شده است با این بیانی که عرض می‌کنم. گفته شده است که ما اگر مجموعه احکام، آداب و اخلاق اسلامی را بخواهیم از نظر ساحت آن و متعلق آن تقسیم کنیم، به چهار گروه اینها رده‌بندی می‌شوند. گروه اول، اخلاق و آدابی که در اسلام در زمینه ارتباط انسان با خود او قرار داده شده است. بخش زیادی از احکام، اخلاق، آداب و ارزش‌های اسلامی مربوط به رابطه انسان با خود اوست. عبادت فردی، اخلاقهای فردی از این دسته است. گروه دوم اخلاق و احکام و آداب مربوط به ارتباط انسان با خدا و خالق هستی است. بخش عبادات در فقه اسلامی و بخش زیادی از اخلاق اسلامی در ارتباط با تنظیم روابط انسان با خداست. و بخش سوم و گروه سوم اخلاق و آداب اسلام در زمینه ارتباط با دیگران است که این گروه سوم به عنوان اخلاق اجتماعی یا فقه اجتماعی نامیده می شود. احکام و آدابی که در شریعت برای تنظیم رابطه ما با دیگران قرار داده شده است، حقوق اجتماعی، حقوق مردم، حق الناس، انواع تکالیفی که ما در ارتباط با دیگران داریم در این قلمروی احکام و اخلاق اجتماعی و گروه سوم قرار می گیرد. و گروه چهارم عبارت است از اخلاق و احکام و حقوق مربوط به عالم طبیعت، گیاه و دشت و بیابان و حیوان و موجودات این عالم، در ارتباط با اونها هم ما احکام و اخلاق و آدابی در اسلام داریم. رعایت شرایط محیط زیست و رعایت حقوق طبیعت جزء این گروه سوم قرار می گیرد. اما اونچه که در این میان این چهار نوع و گروه که هم در فقه جاری است، احکام فقه را می توان به این چهار گروه تقسیم کرد، هم در اخلاق اسلامی می توان به این چهار گروه اشاره کرد، هم به تعبیر دیگری حقوقی که ما بر عهده داریم و حقوقی که متقابل هست اون را می شود به چهار گروه تقسیم کرد. این چهار گروه به این ترتیب بود: فردی، الهی، اجتماعی و طبیعی. تکالیف ما در ارتباط با خیشتن 1، در ارتباط با خدا 2، در ارتباط با جامعه و دیگران 3، و در ارتباط با جهان و عالم طبیعت 4. بحثی که در این خطبه کوتاه به آن خواهیم پرداخت و در این خطبه ها به آن توجه خواهد شد، مربوط به حوزه اخلاق و حقوق اجتماعی و اون گروه سوم است. ما آنگاه که به فقه و اخلاق و شریعت و اسلام مراجعه کنیم، خواهیم دید که بخش بزرگی از تکالیف و تعالیم اسلام برای تنظیم روابط ما با یکدیگر است. بخش بزرگی از حقوق مربوط به حقوق متقابل در روابط انسانی و در روابط اجتماعی است. اسلام هم بر این مقوله تأکید فراوان دارد و حقوق الناس جزء مهمترین حقوق به شمار آمده است و در مواردی خداوند متعال حتی حق الناس را بر حق الهی خود مقدم داشته است، با اون کرامت و لطفی که داشته است. بنابراین حق ناس، حقوق اجتماعی، احکام و آداب و تکالیفی که برای روابط جامعه میان خودشان مقرر شده است، از یک جایگاه بلندی برخوردار است. خب در زمینه حقوق اجتماعی فهرست بلند بالایی هم در فقه ما وجود دارد، هم در اخلاق اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. اما قبل از آن که به اون محورها پرداخته شود و بپردازیم، یک ضامن اجرا و یک قاعده ای برای تشخیص این تکالیف اجتماعی، واداشتن انسان برای رعایت حقوق دیگران و حفظ کرامت و حرمت دیگران و بازداشتن انسان از تعدی به حقوق و تکالیف اجتماعی وجود دارد که این قاعده را امروز در اینجا به عنوان یک قاعده مهم اخلاقی مطرح خواهم کرد. این قاعده در قرن‌های اخیر در اخلاق و فلسفه اخلاق غربی نامی پیدا کرده است، اما حقیقت این قاعده یک قاعده تاریخی دیرین ریشه‌دار در فطرت و وجدان انسانی است و از سوی دیگر در همه ادیان و صحف آسمانی و رسالت‌های آسمانی دارای سابقه است. این قاعده اسم جدیدی دارد، اما محتوای دیرین و ریشه‌دار در منابع دینی و اسلامی دارد. این قاعده در تعبیر جدید آن نامیده شده به عنوان قاعده طلایی یا قاعده زرین اخلاق، قاعده طلایی یا زرین اخلاق. و این قاعده گرچه این نام در دوره‌های متأخر پیدا کرده است، همانطور که اشاره کردم ریشه در متون و منابع اسلامی و فراتر از منابع اسلامی در منابع ادیان دیگر و فراتر از همه اینها ریشه دار در وجدان اخلاقی و فطرت ناب و پاک انسانی است. این قاعده طلایی یا زرین اخلاق دو کلمه است که در روایات ما هم عیناً این تعابیر آمده است. این دو کلمه به تعبیری که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه شهید ماه مبارک نقش شده است، این دو کلمه میزان وسیله سنجش خود ما در برابر دیگران است. وان این است که بپسند برای دیگران آنچه برای خود میپسندی، مپسند برای دیگران آنچه برای خود نمیپسندی. اقدام کن در برابر دیگران به تکالیف و ادای حقوق همانطور که برای خود میخواهی اقدام کنند دیگران. انجام نده آنچه که دوست نداری دیگران با تو انجام دهند. این قانونی است که ریشه در فطرت انسان و منابع دینی و اخلاق و وجدان بشری دارد. روح این قانون ضامن تشخیص و اقدام به موقع انسان در انجام تکالیف است و در هم منابع ادیان دیگر به این قانون اشاره شده است، هم در منابع ما به آن اشاره رفته است و نقل شده است. روح این قانون این است: وقتی که شما در برابر دیگران قرار میگیری، قرار است وارد یک ارتباط اجتماعی با دیگران شوی، خود را در موقعیت او قرار بده. یک فرض است. این فرض خیلی کمک میکنه برای اینکه انسان اخلاقی بشه، انسان اخلاقی عمل کنه، تکالیف اخلاق اجتماعی خود را درست انجام دهد. اصل اون یک فرض است. شما فرض بگیرید بیماری و پرستاری در بیمارستان، به پرستار این قانون یک سخن دارد، میگه تو خود را در موقعیت این مریض قرار بده. یعنی فرض کن جور دیگری بود، تو مریض بودی و پرستاری داشتی، چه انتظاراتی داشتی؟ شرایط مریضی، آلام روحی، سختی های جسمی چه بر سر او آورده است و او را نیازمند رحمت و مهربانی و شفقت کرده؟ خود را جای او بگذار، یه جور دیگه میشه. همین تصور را، توجه به این که من جای او باشم، میگه آدم را زیر رو میکنه، پس باید اینجور عمل کنم. برعکسش هم همینطوره. مریض هم یک انتظاراتی دارد، به مریض هم این قانون یک پیام میده، میگه آقا خانم مریض، تو خود را جای این آقا یا خانم پرستار قرار ده، مشکل او را درک بکن. او هم پرستار است، دائم مراجعه داره، هزار تا مشکل داره. حالا اگر نگوییم که حقوقش کم است، اون مشکلات هم جای خود، اینم را بفهم، اون وقت توقع رو تعدیل میکنی. ببینید این دوتا، مریض و پرستار، جای خود را عوض کنه تو ذهن، چقدر فرق میکنه. پرستار بگه من الان مریضم، آرام میشه، مهربان میشه، سنجیده عمل میکنه، رسیدگی خودش را به حد اکثر میرساند. مریض هم بگه من الان پرستارم، توقع میاد پایین و آرامتر عمل میکنه. ارباب رجوع و مسئولی که باید جواب بده، این طرف میز و آن طرف میز، به این طرف میز میگه خودت رو بذار جای اینی که الان آمده، شهرداری، دادگستری، کجا کجا کجا، و کلی مشکل داره، پروانه میخواد، چی میخواد چی میخواد، زندگیش مشکل داره. به مسئول میگه خودت رو بگذار جای او و با این نگاه خودت رو تنظیم بکن، یه جوری دیگه رفتار بکن. مشکلات ارباب رجوع رو درک کن. به ارباب رجوع هم میگه تو خودت رو بگذار جای این مسئولی که روزی 50 تا از همین قبیل مراجعه داره، توقع دو تعدیل کن. این دو تا جابجایی ذهنی توقعات رو تعدیل میکنه، انتظارات رو درست میکنه، از اون طرف هم احساس تکلیف را برای انجام بهتر کار را بالا میاره. این بهش میگن قانون زرین یا طلایی اخلاق. خود را جای دیگری بگذار. پدر و مادر در ارتباط با فرزند میگه خود را فرض کن تو در موقعیت این فرزند بودی، چه انتظاری داشتی، چه دنیایی داشتی، چه عوالمی داشتی، چه مسائلی باش دست و پنجه نرم میکردی. آقای پدر، خانم مادر، این مشکل و مسائل بچه را درک کن و با این درک به وظایفت عمل کن. از اون طرف به بچه ها میگه وقتی که به سن آگاهی برسن، میگه خود را بگذار جای پدر و مادر، ببین با چه رنجی تو را بزرگ کردن، حالا هم تو این همه توقع داری. اگر تو جای پدر و مادر بودی، این همه توقع را میپسندیدی؟ میبینه نه. وجدان میگه نه. ندای وجدان یک ندای بسیار رسا و انسان ساز است. همه آدم ها اگر ظواهر را، بهانه ها را بریزن کنار، به قلب سلیم خود مراجعه کنند، به وجدان پاک خود تکیه کنند، میبینند ندایی در فطرت و وجدان اونها وجود دارد که میگه اینجا احترام بذار، اینجا رعایت بکن، اینجا درست عمل بکن، اینجا این حق اجتماعی و حق ناس را به درستی ادا کن. این ندای وجدانه. ولی برای این که این ندای وجدان اخلاقی و قوانین و آداب اجتماعی درست رعایت شود، یه میزان و شاغلی قرار داده شده. اون میزان اینه که خود را جای او قرار بده، خود را در موقعیت او ببین. این قانون بسیار مهم به عنوان بیداری درون برای انجام تکالیف اجتماعی شمرده شده است. حالا شما ملاحظه بفرمایید، در عهد، در وصیت امیر مؤمنان و شهید این ماه شریف به امام حسن، طبق نقلی که در نهج البلاغه آمده است، دقت بکنید. ما در روایات و منابع دینیمون مکرر این را داریم، احبب لغیرک ما تحب لنفسک، وکره لغیرک ما تکره لنفسک. این دو تا جمله در روایات متعددی طبق نقلها وارد شده است. اما جامع ترین تعبیر ناظر به این قانون طلایی اخلاق در نامه 31 از نامه های نهج البلاغه و وصیت امیر مؤمنان به امام حسن وارد شده. این متن را دقت بفرمایید. یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک. فرزند عزیزم، تو خود را میزان رابطه خودت با دیگران قرار بده، یعنی همین که خود را جای او قرار بده. فرض کن در موقعیت او هستی، امام جماعت خود را در موقعیت مأموم قرار بده، مأموم او را در موقعیت امام ببیند، مسئول خود را جای مراجعه کننده قرار دهد، مراجعه کننده خود را در جای مسئول قرار دهد، مریض خود را جای پزشک و پرستار ببیند، پزشک و پرستار خود را جای مریض بپندارند، پدر و مادر خود را جای فرزندان، فرزندان خود را جای پدر و مادر ببینند. این تصویر در ذهن داشته باش، خود را میزان بین خودت و دیگران قرار بده. فاحبب لغیره که ما تحب لنفسک، اونی که برای خود میپسندی برای او بپسند. اگر تو جای او بودی چه انتظاری داشتی؟ میخواستی چجوری با تو رفتار بکنن؟ در احترام گذاشتن، رعایت حق او، همون را برای خودت هم فرض بود، برای دیگری هم همون را بپسند. احبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره له ما تکره لها، اونی هم که نمیپسندی برای خودت برای دیگران نپسند. دوست میداشتی که بری مراجعه بکنی با اخم و خشم باد مواجه بشوند؟ نه، حالا هم تو همین کار را با او انجام بده. ولا تظلم کما لا تحب ان لا تظلم، همونطور که دوست نمیداری که مورد ستم و ظلم قرار گیری، تو هم با دیگران ستم و ظلم روا مدار، مپسند برای دیگران اون چه برای خود نمیپسندی. و احسن کما تحب ان یحسن الیک، همانطور که دوست داری با تو به خوبی، با احترام، با کرامت رفتار کنن، با دیگران هم همینطور اقدام و احسان کن. واستقبح من نفس که ما تستقبح من غیرک ورض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک، که این جمله مطلب دیگری دارد و قانون دیگری است که در جای خود باید اشاره کنیم. این جمله نورانی است که در این وصیت نامه نقش شده. اولش هم امیرالمومنین به روح این قانون اشاره میکنن، میگن خودت را جای او بگذار، میزان بین خودت و او، داور بین خود و او را خودت قرار بده. اگر اونجا بودی چه فکر میکردی، چه میخواستی، الانم همون را انجام بده. این قانون یک پشتوانه مهمی است برای اخلاق به عنوان قانون طلایی اخلاق. پیام این قانون که در آیات قرآن هم اشاراتی به اون هست، از جمله آیه ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، میگه یه عده آدم هایی هستن که خود را جای دیگری قرار نمیدن، وقتی که چیزی میخرند دقت میکنه که یک ذره هم این چیزی را که خریده از اون وزن کمتر نباشه، اگر شد چانه میزنه که بیشتر باشه، ولی وقتی که همین را میفروشه به دیگران کمش میگذاره، همون تطفیفه که گناه هم هست، یعنی خودشو جای دیگری نگذاشته. این قانون این است که خودمون را جای دیگران بگذاریم، درک بکنیم موقعیت طرفمون را، نیاز و تقاضای طرفمون را، همسر با همسر خودش. فرض کند که از بیرون که وارد خانه می شود خود را جای خانمی بگذارد که کار داشته، فعالیت داشته، گرفتاری داشته، رسیدگی به بچه ها داشته، روح او را خسته کرده، نیاز به آرامش داره. خانمم خود را بگذاره جای همسر، بداند که او هم در بیرون گرفتاری داشته. دو طرف که وارد دنیای یکدیگر شوند، درک متقابل از شرایط روحی و وضعیت یکدیگر پیدا کنند، توقعات تعدیل و روابط تنظیم و اون ندای وجدان بیدار میشه. این راهی است، ابزاری است برای بیدار شدن وجدان اخلاقی برای رعایت حقوق خانوادگی و اجتماعی در همه سطوح. این یک قانون مهمی است و ما در ماه مبارک رمضان برای خودسازی قرار بگذاریم. خیلی کار سختی است، کار دشواری است. اصولا ساختن درون، معماری باطن، پاکسازی نفس از هواها و هوسها و رعایت حقوق دیگران کار دشواری است. ماه مبارک رمضان ماه خودسازی، پاکسازی درون، پای ریزی مبانی درست تهذیب و اصلاح نفس است. یکی از ابزارها و راه‌های آن بیدار کردن این حس است، توجه به این قانون، درک متقابل از یکدیگر، فهم از طرف مقابل، خود را جای طرف مقابل قرار دادن. این قانونی است که نتیجهش میشه احبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره له ما تکره لها. خدایا به نورانیت این ماه شریف و به نفس اولیای الهی و انفاس قدسیه اولیای الهی تو را سوگند میدهیم، به ما توفیق تهذیب نفس، اصلاح اخلاق، رعایت احکام و آداب اجتماعی و حقوق مردم در این ماه شریف عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما ألهم وله الشكر على ما أنعم. اللهم اجعل شرائف صلواتك و نوامی برکاتک علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على أئمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را در اولین جمعه ماه شریف رمضان به تقوای الهی که در اون مایه و جان مایه ماه شریف رمضان است فرا می خوانم. همه ماه رمضان با تمام تکالیف و احکام و جلوه های نورانی آن در یک واژه خلاصه می شود و آن تقواست، لعلکم تتقون. تمام این نمازهای جماعت و جمعه، شکوه مساجد و انجام وظائف و تکالیف در این ماه، همه اون دعاهای سحرگاهی و روزهای ماه مبارک رمضان، تمام اینها به یک نقطه اشاره می کنند و اون نقطه کانونی و محور ماه مبارک رمضان تقوا، خدا ترسی، خیشتنداری، پاکسازی درون است. تمام این ظواهر و تکالیف روحی دارد که روح آن، جان مایه آن تقوای خداست. عزیزان، به ویژه جوانان بزرگوار، شما در آغاز یک مسیر زندگی قرار دارید. این تقوا می تواند زندگی شما را لبریز از سعادت معنوی و لذت‌های روحانی کند. ماه مبارک رمضان ماه چشیدن لذت‌های معنوی و عرفانی است. این دریچه‌ها به روی همه ما گشوده است. تلاشی لازم است تا ما وارد دنیای دعای سحر شویم. دعای سحر و ابو حمزه جهانی نورانی و پر از فیض الهی است. وقتی که ما وارد اعماق آن و جرفا و باطن آن شویم، ملائکه الهی، سروش‌های آسمانی ما را به این نعمت بزرگ، به این ضیافت الهی فرا می‌خوانند. خدایا همه ما را به این ضیافت بزرگ الهی راه ده و ما را مشمول رحمت و برکات و مغفرت خودت در این ماه قرار بده. وفات حضرت خدیجه بانوی یگانه عالم اسلام و سرآمد زنان عالم و بانوی مجاهد در راه آرمانهای الهی را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. به مناسبت روز شهدا درود خود را به ارواح پاک شهدای عالی قدر، شهدای این جمع و امام شهدا تقدیم میکنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. چند محور را در اولین جمعه ماه مبارک رمضان خدمت خواهران و برادران و نمازگزاران و روزداران عزیز مطرح میکنم. محور اول قرآن و مسجد است. قرآن و مسجد. ماه مبارک رمضان بهار قرآن است و قرآن تنها ریسمان الهی و تنها پیام مسون از تحریفی است که امروز در دست بشر و مردمان این کره خاکی است. درباره غیر قرآن معتقدان به ادیان دیگر چنین ادعایی هم ندارند. ما ادعایمان آن است که قرآن کتاب جامع و حیات بخش و نجات دهنده بشر و نسخه یگانه وحی الهی که امروز مسون از خطاب و تحریف در دست بشر است، این کتاب ماست و بر آن شواهد و ادله و براهین داریم. این کتاب شاهراه هدایت و چشمه آب زلال معرفت و نجات بخش انسان از همه آسیب‌ها و اسقام و آفات روحی است. این کتاب شریفترین کتاب‌ها، عزیزترین کتاب‌ها و هدایتگر همه انسان‌ها در همه احوال و شرایط است. این ودیعه خداست که به ما سپرده شده است و در ماه مبارک رمضان ما این تعبیر را دیده ایم که فرموده اند ربیع القرآن، بهار قرآن است. در بهار قرآن باید قرآن و تعالیم نورانی آن اعماقش وجود و قلب و دل ما را روشن کند، خانه های ما را زینت ببخشد، مسجد و جامعه ما را حیات نوین ببخشد. در ماه رمضان قرآن را باید کانون تبلیغ، محور تبیین و شاهراه هدایت جامعه و نسل جوان بدانیم. قرآن باید زنده تر از آن شود که اکنون در میان ماست. در پرتو انقلاب شکوهمند اسلامی قرآن و تعالیم آن، اقبال و استقبال نسبت به قرآن گسترش پیدا کرد. در ابعاد علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تبلیغی و در قلمروهای گوناگون در مراکز متعدد به قرآن اقبال و از آن استقبال شده است. این از برکات انقلاب اسلامی و خونهای پاک شهدا بود که قرآن را به ما برگردان، در میان ما زنده تر کرد. اما راه درازی در پیش است تا وقتی که قرآن سایه افکن بر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما بشود. ماه رمضان فرصت مغتنمی است برای بازگشت به قرآن، هم قرائت و تجوید قرآن، هم فهم و درک مفاهیم قرآن، هم تبلیغ و تبیین معارف قرآن. به فضل الهی ما در شهرمان و در شهرستانمان شاهد گام‌های خوبی برداشته شده برای قرآن و به سمت قرآن هستیم. وجود دانشکده قرآنی، وجود رشته‌های متعدد قرآن و نهج البلاغه در حوزه و دانشگاه، در خواهران و برادران، مجلات قرآنی، مقالات قرآنی، اینا نمونه‌هایی از رواج قرآن در مراکز علمی ماست. از سوی دیگر دارالقرآن‌های آموزش و پرورش، مسابقات قرآنی در آموزش و پرورش، مدارس خوب قرآنی که عزیزانمان در شهرستان راه انداختند، توجه به قرآن در مراکز علمی و آموزشی، محافل قرآنی، اینا همه نمونه هایی از رواج قرآن در جامعه است. دیروز دوستان عزیزی که محافل خانگی قرآن را دنبال میکنن، خواهران و برادران گزارشی دادن، گزارش ارزشمندی بود. اون گزارش میگفت 300-400 محفل خانگی قرآن در شهر وجود دارد. این امر مبارکی است. وجود این رشته، مقاله، تحقیق تا مسابقات، دارالقرآن‌ها، مدارس قرآنی، محافل قرآنی، قرائت قرآن در مساجد، همین طرح آیه‌های نور و آیه‌های قرآنی و محافل خانگی قرآن، جمع خوبی از حافظان و قاریان جوان که مایه افتخار ما هستند، اینها نمونه‌هایی از پرونده قطور مبارک قرآنی شماست. آفرین بر همه آنان که به قرآن اقبال می‌کنند و از آن پاس می‌دارند. این سعی مشکور است. اما عزیزان، ما نباید در این نقطه متوقف شویم. باید تلاش کنیم شهر ما شهر قرآنی، هم در ظاهر قرآن، هم در معنا و مفهوم قرآنی باشد. باید همه ما تلاش کنیم شهر ما در عرصه قرآن هم سرآمد باشد. دستگاه‌های فرهنگی، تبلیغی، مساجد، ائمه جماعت، معلمان، دبیران، استادان، فرهنگیان، خانواده‌ها تلاش کنند قرآن را مشعل روشن در خانه و جامعه قرار بدهند. انس جوان و نوجوان با قرآن بیمگر آینده اوست. اقبال و استقبال نسبت به قرآن را باید افزایش دهیم و امیدواریم این ماه یک حرکت‌های جدی‌تر در مساجد و در مراکز گوناگون و خانه‌ها برای انس با قرآن قرار بگیرد و از این فرصت ربیع قرآن این بهره را ببریم. هرچه در فقه ما نگاه بکنید، در فقه قرآن میبینیم هر ارتباط ما مثبتی با قرآن عبادت است. از فهم معانی عمیق قرآن بگیرید تا قرائت و تجوید تا نگاه به قرآن و خطوط قرآن. چرا؟ برای اینکه اینجا کانون تجلی خداست. هرچه به اون نزدیک شویم، هرچه ما را به قرآن نزدیک کند عبادت است و باید این مقوله را بزرگ بداریم و با ترسیم خطوط اساسی برای تحقق تعداد حافظان، قاریان و انس با قرآن در نسل جوان تلاش به عمل آوریم. سالهای قبل منشوری هم تهیه شد. من تقاضا دارم از تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های مرتبط منشور قرآنی شهر را بازخوانی بکنند. یک سند کامل و منشور جامع برای تحرک قرآنی در همه قلمروها به ویژه در نسل جوان و عزیز ما طراحی کنند. و همینجا باید به مقوله دیگری که مسجد است اشاره کنیم. باید افتخار کرد. امروز هم که آخرین گزارش ماه مبارک رمضان از دوستان دریافت شد، نشان دهنده این است که در این ماه مبارک رمضان بیش از 200 نماز جماعت و بیش از 200 نفر از عزیزان امام جماعت این نمازهای جماعت را برگزار می‌کنند که نمازهای جماعت شب هنگام و وقت افطارش فوق العاده با رونق و خوبه و تقریبا برگشته به شرایط قبل از کرونا. این مایه افتخار است. تعدادی که در تعداد نمازهای جماعت، تعداد مساجد، این اقبال و استقبال نسبت به نماز به عنوان رکن دین و معراج مؤمن مایه افتخار و مباهات است. آفرین بر همه کسانی که هیئت‌های امنا، ائمه جماعات، خیرین، مردم، جوانان که این مشعل نورانی مسجد را حفظ کرده اند. این مشعل هدایتگره. این دنیا و آخرت ما را آباد می کند. عزیزان به اون توجه کنند. اینجا هم من درخواستی که از متصدیان مساجد و ائمه جماعات و دستگاه های تبلیغی دارم آن است که همون چیزی که در اجلاس نماز که اخیراً برگزار شد و همینجا از همه برگزار کنندگان اون تشکر و تقدیر دارم، تقاضا دارم اون چه که در اون سخنرانی بیان شد از مسجد معیار و 23 شاخص برای مسجد معیار از اون استفاده شود و اون به شکل یک منشور و به شکل یک دستور کلی ابلاغ شود. خوبی مساجد ما آن است که مردمی است، دستوری نیست. خود مردم این بنیان الهی و این بیوت الهی را روشن و آباد کردن. این جای تقدیر و تشکر دارد. این عدد و رقم کمی مسجد و نمازگزار مایه مباهات است. اما نباید به این بسنده کنیم. ما باید در بحث مسجد هم سرآمد باشیم و رتبه های یک را در کشور و جهان اسلام داشته باشیم. سرانه نمازگزار، وضعیت نماز، اقامه نماز، تبلیغ در مسجد، قرآن در مسجد، نماز سه وعده مخصوصا ظهر و صبح که کمی کم رونق‌تر هست، اینا شاخص‌هایی است که باید در مسجد به اون توجه کنیم. از همه عزیزانی که مسجد را احیا می‌کنند و احیا کرده اند سپاسگزاریم. این غیر از نمازهای جماعت مدارس است که اونم بیش از 100 نماز و غیر از نمازهای جماعت در بخشی از صنایع و نهادها و اداراتی که اونا غیر از این 200 حدود 15 نماز جماعته. من به طلاب و ائمه جماعات عزیزمان سپاس و تقدیر خودم را تقدیم میکنم، مخصوصا عزیزان جوانی که برای ماه مبارک رمضان به شهرستان آمدن، خیر مقدم و تقدیر و تشکر میکنم. محور دوم هم اشاره کوتاهی داشته باشم در که هفته های بعد اون رو تکمیل خواهم کرد. مجموعه شهرستان برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و آبادی شهر هر سال دارای یک سندی هستند به این شکل که اولویت‌های ادارات و بخش‌های مختلف در اون تصویر می‌شود. برای سال 403 ما با همکاری دستگاه‌های اداری و بخش‌های مختلف مردمی و همکاری نماینده محترم و فرماندار بسیار عزیز و بزرگوارمون، فرماندار سابق جناب آقای مهندس سجادی پور، 119 اولویت غیر از کارهای عادی و جاری در این سند تهیه شد. سال 403 سال تغییر دولت، شهادت آیت الله رئیسی و مشکلات فراوانی در ایران و منطقه بود. این سند تحول و تحرک شهرستان است که من دیروز که این را ملاحظه کردم دیدم از این 119 تا 43 تای اون تکمیل شده 100%. 37 تا بالای 50% است که حدود 80 تا از این عناوین 119 تا بالای 50% انجام شده در مقوله های مختلف که حالا فرصت نیست و در خطبه های بعد اشاره میکنم. من اینجا از همه اونایی که تلاش کردن برای تحقق اینها تشکر میکنم و تعدادی هم باقی مانده است که انشاءالله برای 404 باید دوستانمون طراحی بکنن. سرپرست محترم فرمانداری با همکاری همه دستگاه ها باید تلاش بکنن و محورهای متعددی وجود دارد که دیروز هم در شورای اداری در مصلی به اون اشاره شد و به هم استاندار محترم، مسئولان استان و دستگاه‌ها ازشون تقاضا شد که انشاءالله اولویت‌های 404 پس از تدوین و تنظیم و ابلاغ مورد توجه قرار گیرد. در این اولویت‌ها مسائل صنعت، معدن، زیرساخت‌ها، مسائل اجتماعی، فرهنگی وجود دارد که باید انشاءالله آنچه که باقی مانده در سال آینده تکمیل و محورهای جدید و مهمی آغاز شود به عنوان اولویت‌های حرکت شهرستان. نکته سوم، رو هفته منابع طبیعی و روز درختکاری را گرامی می‌دارم. از همه کسانی که در توسعه فضای سبز برای رعایت محیط زیست و ارتقای سلامت جامعه تلاش میکنند باید تقدیر و تشکر کرد. در طرحی که در دولت قبل طراحی شده بود تنظیم شده بود که 1 میلیارد درخت در 4 سال قرض شود و این حرکت آغاز شده. حتما باید این دولت و مردم همه همت کنیم که این طرح محقق شود. رهبری فرمودند، رهبری معظم انقلاب مدظ الله العالی فرمودند که هر ایرانی در سال 3 درخت اگر قرض کند ما به این شاخص و سرانه میرسیم. این حتما باید محقق بشه. سهم ما هم در میبو تعیین شده است. من هم تشکر میکنم از دستگاه‌های مرتبط و منابع طبیعی و بخش خصوصی و مردمی که در این صحنه وارد شدند، اما کم است و باید همت بلندتری به خرج داد. حدود 100 هکتار اراضی قرض شده و درختکاری شده وجود داره، اما اینها کافی نیست. مشارکت مردم، صنعت، معدن و دستگاه‌ها برای تحقق پیشبینی‌هایی که منابع طبیعی در درختکاری کرده لازم است که من جزئیاتش رو دیگه می‌گذرم و انشاءالله دوستان خودشون توضیح خواهند داد. و همینطور هفته احسان و نیکوکاری که همزمان با تأسیس کمیته امداد امام هست را گرامی می‌داریم. امیدواریم در ماه مبارک رمضان و پایان سال همه برای رسیدگی به محرومان و مستمندان، نیازمندان یک عزم جزم قوی تری پیشه کنیم و تلاش کنیم که همه نیاز نیازمندان برطرف بشه. بارها گفته شده شهری که توانایی داره، دارایی داره، ثروت دارد، اگر یک فقیر و نیازمند در اونجا باشه همه ما در پیشگاه خدا مسئولیم. همه باید تلاش بکنیم فقر را بزداییم با همه گرفتاری ها و مشکلاتی که وجود دارد. و مباحث البته کلان معیشت مردم هم تکالیفی است که بر عهده دستگاه های مسئول و دولت هست و امیدواریم که بودجه سال آینده به گونه ای طراحی شود که مشکلات زندگی متعارف و نیازهای ضروری جامعه رفع شود و پاسخ داده شود. مشکلات قشرهای متوسط، کارگران، کشاورزان و طبقات مختلف در حدی که وسع هست انشاءالله در برنامه و بودجه پیشبینی بشود و حل شود و در پایان هم در مسائل بین الملل دیگه وقت تمام است. فقط من یک نکته را عرض کنم که دو سه حادثه همونطور که قبلا هم عرض کردم نشان داد که روح و باطن این تمدن استکباری دنیا چیست. یکی حوادث غزه است که نشان داد خونخاری و قساوت در اوج آن در این وحشی‌های روزگار ما تجسد پیدا کرده است. یکی هم همین آقای ترامپ که خب واضح‌تر از دیگران اون باطن شرور این استکبار رو نشون میده. دیگران هم همینن، گاهی بدتر هم هستن. همین آقا روی نوعی دیوانگی که داره همه اون واقعیات این تمدن و روح و خوی استکباری رو نشان میده. همون برخوردی که با زلنسکی کرد همین برخورد با همه عالم دارن. اونها برای عالم یا تبعیت و همراهی مطلق و اسارت را میپسندن یا محو شدن اونگونه که در غزه شد، این رو میپسندن. اما بدانند با همه تاختنهای اونها تشییع جنازه سید حسن نصرالله از این طرف نمونه بیداری، هوشیاری، ایستادگی، شجاعت، حکمت و مقاومت امت اسلام و بیداری ملت بزرگ ایران و شکوه انقلاب اسلامی است و ان شاء الله این مسیر در جهت اعتلاء اسلام و ایران و انقلاب اسلامی پیش خواهد رفت. نسألك اللهم و ندعوك بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه و بعد المعصيه و صدق النيه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا برکاتت را در این ماه بر ما نازل بفرما، مغفرت و رضوانت را بر ما فرو بفرست، اموات و شهدای عالی قدر ما را مورد لطف و کرامت خود قرار بده، باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما، مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام ما را در این ماه به انبیا و اولیای الهی و حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.